بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام خدمت برادران محترم. ایام عراین حسینی است و ایام پایان ماه سفر امسال به دلیل این بیماری به تعبیر حضرت آقا منحوس خب شرایط ایجاد نشد که شیعیان امسال بتونن به راحتی به اربعین حسینی برن و این تجمع میلیونی باز به تعبیر آقا تمدن ساز رو رقم بزنن. خب امسال دیگه هممون محروم شدیم، اما به تعبیر این جمله‌ای که معروف شده که به تو از دور سلام، خب میشه از همینجا که هستیم انشاءالله فردا که روز اربعینه زیارت اربعین رو بخونیم و از همینجا بعد منزل نبود در سفر روحانی، میشه ارتباط برقرار کرد با آقا ابا عبدالله و توسل کنیم به ایشون و ایشون رو واسطه قرار بدیم، شفیع قرار بدیم که انشاءالله عنایت کنن و این بیماری که واقعا مختل کرده خیلی از کارها رو از بین بره و انشاءالله همه انسانهای جهان خصوصا شیعیان اهل بیت در امان باشن از این بیماری. خیلی خوب بحثمون رو اینو که هم عرض کنم، خب این ایام پایانی ماه سفر که حوزه علمیه هم تعطیله، تقریبا یک 10 روزی حوزه تعطیل میشه، فرصت خوبی است برای استفاده های مختلف. هم میتونیم کارهای علمی که داریم و فرصت نکردیم قبلا انجام بدیم توی این 10 روز انجام بدیم، عبادتی میخوایم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم. خدمت شما که عرض کنم اگر با وجود این فضای کرونا و اینها باز یه شرایط تبلیغی امنی با رعایت پروتکل ها فراهم بشه خیلی خوبه، میتونیم از این فرصت کلته. یکی از ایام تبلیغی حوزه همین ایامه، اما خب چه کنیم، به مناسبت وجود این حضرت آقای کرونا خیلی از این مشکلات پیش اومده، حتی تبلیغ هم یک مقداری با موانعی برخورد کرده. حالا اگر برای کسی شرایط تبلیغی به وجود بیاد، خصوصا الان که دیگه فضای مجازی خیلی رایج‌تر و شایع‌تر شده، تبلیغ در ظرف فضای مجازی هم مهیاست، اگر بتونیم خوب کار تبلیغی هم میشه انجام داد مؤصل. و خلاصه این که از این ایام خیلی استفاده ها میشه کرد، نگذاریم که وقتمون تلف بشه. خب بحثمون رو ادامه بدیم. بحثمون به اینجا رسیدیم که جناب شیخ بعد از این که روایاتی که دال بر طرح روایات اخبار آحاد بودن و میگفتن همه اینها باید یک شاهدی و قرینه ای از کتاب و سنت برشون وجود داشته باشه، اینها رو تقسیم کردن به دو دسته، گفتن یه دسته روایات مخالفه میگه روایات مخالف رو ترک کنیم، یه دسته میگه روایاتی که موافق نیستند رو ترک کنیم. جناب شیخ روایات مخالف رو بحث کردن و حرف اصلیشون این بود که اخبار آحاد که یا تخصیص میزنن یا تقیید میزنن، نسبتشون با عمومات و مطلقات کتاب و سنت به شکل مخصص یا مقید هست، هیچ کدوم از این مخصصات و مقیدات مخالف حساب نمیشه. لذا قبول داریم که گفتن که مخالف رو طرح کنیم، اما اینها مخالف نیستند. خب از اونجایی که این روایاتی که گفتن در مخالف کنیم زیادن، از این طرف روایاتی که مخالفتشون به شکل تخصیص زیاده و عمده این شکلیه، از اون طرف قبلا هم گفتیم که مخالفت به شکل تباین کلی در واقع وجود نداره، یا اگه وجود داره خیلی کمه. اون موقع این سوال پیش میاد که این اهتمامی که حضرات داشتن بر اینکه روایات مخالف طرح بشه، مصداق این مخالف چیه؟ آیا بگیم مصداقش همین روایاتی هستند که تباین کلی دارن و اونها هم در واقع معدومن یا خیلی کمن؟ اما به نظر باید اینطوری میاد که وقتی اهل بیت این همه تأکید دارن بر اینکه روایات مخالف رو کنار بذارید و به کتاب و سنت قطعی مراجعه کنید، باید مصادیق متعددی داشته باشه قاعدتا. این سوال پیش میاد که الان جناب شیخ شما این روایات رو میخوای چجوری توجیه کنی؟ قبل از اینکه بریم سراغ جواب شیخ، این نکته رو التفات بدیم بهش که این مسئله‌ای که الان پیش اومد و این سوالی که الان پیش اومد که این روایات ما بر چی حمل کنیم، این یک مسئله بسیار شایع و مهمی است در فقه و در کار با روایات. که چی؟ که ما باید وقتی که داریم با روایات کار میکنیم بتونیم روایات رو بر معانی حمل کنیم که جهات مختلف رو بتونه پوشش بده، و این یک مسئله شایعی است که گاهی اوقات روایت ظهور در یک مطلب داره، اما این ظهور قابل استفاده نیست و نمیشه با همین ظهورش کار کرد. ولو روایت درست، ولو ظاهرش هم درست، هیچ شکی هم توش نداریم، اما نمیتونیم با این ظاهر کار کنیم. باید یا دست از ظاهر برداریم یا بگیم نمیدونیم، حالا به هر حال هرچی هست، اما این ظاهر درست نیست، یا باید حملشون کنیم برای یه سری معانی دیگه ای. اما این مطلب رو حواسمون باشه که این نکته، یعنی جمع بین روایات و حمل روایات بر یک سری معانی صحیح، یک مطلب شایعی است در کار با روایات. شما مثلا المیزان هم ببینید پر از همین مطالب. لذا اولا نباید ترسید از این نکته. اگر یه جایی رسیدیم به اینکه یک مطلب قطعی مسلمی داریم، مثل همینجا الان شیخ هم میگن، شیخ هم حرف اصلیش اینه که ما بعدن ادله میاریم برای شما که خبر واحد حجته و قطعا حجته، هیچ تردیدی هم دوش نداریم. حالا هر چقدر هم ما روایت داشته باشیم برای که بگه نه حجت نیست، خب این روایت رو باید یه فکری براش کنیم. دست از اون قطعمون که داره میگه خبر واحد حجت نمیتونیم برداریم. جاهای دیگه هم همینطوری داریم. لذا یک، نباید بترسیم از این مطلب. دو، این نکته رو باید همیشه حواسمون باشه که توی کار با روایات اینطور نیست که همین که یک روایتی دیدیم سندش درسته و ظاهرش رو هم فهمیدیم بتونیم به همین ظاهره عمل کنیم. نه، باید در اون نظام فکری اسلامی و در اون مجموعه فکری بشه این ظاهر رو جا داد، باید جا پیدا کنه که دچار التقاط نشیم، دچار تناقض‌گویی نشیم. این خیلی مسئله مهمیه که کار با روایت کار آسانی نیست، بلکه باید از جهات مختلفی دیده بشه و سازگار بشه با بقیه اندیشه اسلامی ما. حالا توی این بحث ما هم همینطوره. توی این بحث ما از یه طرف چند تا نکته داریم میخواییم با هم جمعش کنیم. یک، میخواییم بگیم خبر واحد حجته. چرا؟ چون ادله قطعی بعدا میاریم که خبر واحد حجت. پس این روایات خبر واحد رو نمیتونه از حجت بندازه، یعنی این روایات نباید نتیجهش این بشه که خبر واحد حجت نیست. خب اما از طرفی خود این روایات رو ما قبول کردیم که درستن و تواتر معنوی هم دارن. دارن چی میگن؟ میگن یه سری روایاتی هستن که مخالف کتاب و سنت، اینا رو بذاری کنار. اینم جهت دوم. جهت سوم، مصادیق این مخالفت ها اخباری که تخصیص میزنن یا تقیید میزنن نیستن، اینا مخالف نیست. روایاتی که تباین کلی داشته باشن هم تعدادشون خیلی کمه، نمیتونن اون اهتمامی به این که به این طرح مخالف وجود داره رو پاسخگو باشن و تأمین کنن. تعدادشون به مقدار کافی نیست، به اندازه اهتمام موجود در این روایات نیست. خب این چهار تا نکته. پنجمیش هم اهتمامی که از او بر به این مطلب وجود داره. خب حالا ما چیکار کنیم که همه اینها رو بتونیم با هم یک جمع سالمی کنیم بین این چند نکته؟ جناب شیخ پاسخ میدن اینجا. جناب شیخ سه تا وجه حمل میارن برای اینا که حالا روایت رو تقسیم کردیم به چند جهت. شیخ دوباره یه تقسیم دیگه ای رو میکنه، اما ما هست توی همه اینها وجه جمع ها رو سه تا وجه جمع ایشون بیان میکنه. اولین وجهی که برای این روایت میاره، حالا سوالمون چیه؟ این که توی این روایات اومده مخالف رو باید طرح کنیم، مصداق این مخالف چیه؟ ایشون اولین وجهی که میاره که منظور از این مخالف چیه، ایشون میگه روایات مربوط به اصول دینه. چرا؟ چون ببینید روایت اصول دین یعنی روایت معارفی ما، یعنی روایت هستی شناسی ما، توی اونها تخصیص و تقیید معنا نداره. توی اونها تخصیص و تقیید معنا نداره. اینها توی احکام وجود داره، توی قوانین وجود داره، نه در مسائل هستی شناسی. اونجا بالاخره یا جبر یا تفویض یا الامر بین الامرین. نمیتونیم بگیم که مثلا روایت گفته همه جا جبره، بعد یه روایتی بیاد اینو تخصیص بزنه بگه فلان جا و فلان جا خدمتون که عرض کنم جبر نیست، یا نه بگه همه جا این تفویضه بعد فلان جا و فلان جا جبره. نه، اینا رو نداریم. روایات معارفی همون روایت با همون ظاهرش همین درسته، دیگه تخصیص بردار نیست. لذا توی اونها اگر یه جایی یه روایتی پیدا شد به هر نحوی مخالفت بود باید بذاریمش کنار، دیگه تخصیص، ولو تباین کلی نداره باید بذاریمش کنار. پس جناب شیخ یک وجهی که برای این روایت میاره میفرماد که این میتونه روایت مربوط به روایت اصول دین باشه. یه چیزی اضافه میکنن که این روایات اصول دین هم امروز دیگه توی کتب روایی ما وجود نداره، نه خود اصول دین، این روایات اصول دینی که مخالفه با کتاب و سنت قطعیه، اینها دیگه امروز وجود نداره. چرا؟ چون ببینید این روایاتی که الان خوندیم در مورد طرح مخالف و گفتن که روایات باید به کتاب و سنت عرضه بشه، مال کی هست؟ مال اون دوران قبل از غیبت صغران دیگه. خب قبل از دوران غیبت صغرا، ما از ابتدای دوران امامت تا پایان اون سن انسان 250 ساله ما، یعنی قبل از دوران غیبت صغرا، خب همه ی روایت ما تو این دوره نازل شدن و صادر شدن از اهل بیت. این روایاتی هم که داره میگه که طرح مخالف کنیم مال همون دوره است و توی اون دوره این روایات مربوط به اصول دین که جعلی هم بودن، ساختگی بودن، وارد این شدن، وجود داشتن. در دوره غیبت صغرا به بعد توسط علمای ما یک تهذیبی نسبت به این روایات اتفاق افتاد. ما اونجا 400 تا اصل داشتیم، اصول اربعه، که همه این روایاتش بود. یه تهذیبی اتفاق افتاد توسط شیخ صدوق، توسط کلینی، سایر بزرگان ما، و کتب روایی جدیدی نوشته شد که عمدش و معروفش همین کتب اربعه ماست. توی این دوره که یک تهذیبی نسبت به کتب اتفاق افتاد، دیگه اون روایات اصول دینی که مخالف با کتاب و سنت ماست هم دیگه وجود نداره، حذف شدن. لذا درسته که تو این روایات یک اهتمامی نسبت به طرح یک سری روایاتی که مخالف با کتاب و سنت هم وجود داره، اما مصادیق اینها روایات اصول دینی هن که توی اون اصول اربعه وجود داشته و توسط علمای ما که کتب روایی رو تهذیب کردن اونها دیگه حذف شدن. یعنی یک دور به این روایات عمل شده و روایات مخالف کنار گذاشته شدن. لذا اگر الان مصادیقش خیلی کم باشه یا بلکه وجود نداشته باشه اشکال نداره، چون قبلا مصادیقش تو اصول اربعه بوده که حالا حذف شده توسط سایر علمای ما. این یک وجهشه. یه وجه دیگه اینه که اگه خاطرتون باشه توی روایات که میخوندیم این نکته رو چند بار گفتیم که سوال سائل در مورد چی بود؟ در مورد این بود که ما دو تا روایت به اون رسیده، این دو تا روایت با هم نمیسازن، چیکارشون کنیم؟ حضرت جوابی که داده بودن ظاهرش چی بود؟ این بود که جواب از باب تعارض نیست. یعنی حضرت نمیخواد بگه ملاک عرضه به کتاب و سنت برای حل تعارض بین دو تا روایت، نه، حضرت اینطوری ظاهر روایت بود که در مورد اصل حجیت باید به عرضه به کتاب و سنت بشه. اما الان شیخ میفرماد که به نظر میاد با توجه به اینکه ما این طرف داریم که خبر واحد قطعی حجیتش و این روایات هم داریم، این روایات رو احتمال داره که ما حمل بکنیم به روایات باب تعارض. یعنی بگیم اینجا مرادشون از عرضه به کتاب و سنت به عنوان یکی از مرجحات باب تعارضه، نه به عنوان ممیز حجت از لا حجت. این هم وجه دوم. وجه سومی که جناب شیخ میفرمان اینه که اینها یک سری این روایات یک سری قواعد کلی هن که در واقع میتونیم بگیم با توجه به ادله قطعی که بر حجیت خبر ثقه وعدن داریم تخصیص میخورن اینها به خبر ثقه، یا حمل میکنیم. نگیم هم تخصیص میخوره، چون گفتیم آبی هست تخصیصه، حمل میکنیم بر روایت غیر ثقه. یعنی میگیم مراد از این که گفتن این روایتی رو عرضه کنید به کتاب و سنت و حتما یک قرینه ای از کتاب و سنت بر اون وجود داشته باشه، منظور عرضه کدوم روایت هاست؟ روایت افراد غیر ثقه رو باید این کار رو بکنیم. اما اگر راویش ثقه بود و سایر شروطی که بعداً توی حجیت خبر واحد میگیم رو داشت، دیگه نیاز نیست این کار رو انجام بده. عمده مطلبی که جناب شیخ در حمل این روایات بیان میکنند همین سه جهت بود که عرض کردم. حالا عبارت این بخش رو انشالله با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت، حالا این رو جلسه قبل خوندیم و دوباره میخونیم که اتصال بحث حفظ بشه. فإن قلت فعلا ای شیء تهملو تلک الاخبار الكثيرة الامرة بطرح مخالف الكتاب، و این روایات رو بر چی حمل کنیم؟ فإن حملها، حمل این اخبار کثیره، علا طرح ما یباین الکتاب کلیتا، حمل کنیم بر طرح اون چنان چیزهایی که تباین کلی با کتاب دارن، حملون علا فرد نادرن، بل معدوم، حمل بر یک فرد نادره و بلکه معدومه، که اینو توی وجه استدلال به روایات گفتیم. خب وقتی اینطوره، فلا ینبغی، شایسته نیست، لعجلهی، لعجل این فرد نادر و معدوم، هذا الاحتمال، این احتمالی که در روایات وجود داره، الذي عرفته، تو شناختی این احتمال را، فی الاخبار، دیدیم که توی اخبار این احتمال وجود داره، اینو فقط به خاطر چند تا روایتی که ازن حال معلوم نیست وجود داره یا وجود نداره، خب حمله صحیحی نیست. قلتو، جناب شیخ جواب میدن، هذه الاخبار علا قسمین، این اخبار خودشون دو قسمن، منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنه عنه، بود این رو توی روایت میگفتیم، بعضی از روایات اینطوری بود که میفرمود که به کتاب و سنت عرض کنید، اگر مخالف کتاب و سنت بود اصلا اون روایت از ما صادر نشده و اون روایت باطله. بعضی از این روایات نمیگفتن باطله، میگفتن چی؟ توقف کنید و تصدیق بهشون نکنید فعلا تا حالا به ما برسه ما براتون تبیینش کنیم. خب منها ما یدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنه عنهم علیهم السلام، یعنی میگفتن کتابی که مخالف کتاب و سنت از ما اصلا صادر نشده، و ان المخالف لهما، یعنی مخالف للكتاب والسنه، باطلون، و انه، ان اون مخالف، لیس به حدیثهم، اصلا اون حدیث اونها نیست. و منها، دسته دیگه شون چیه؟ ما یدل على عدم جواز تصدیق الخبر المحکی عنها اذا خالف الكتاب والسنه، اینکه تصدیق نمیشه بهشون کنی، عمل نمیشه بهشون کنی، اما اینکه حالا این واقعا ازشون صادر نشده یا صادر شده اینو نمیدونیم، در مورد چیزی نگفتن. پس روایت ها خودشون دو دسته بودن. اما طائفه الاولا، یعنی کدوم؟ اونهایی که میگفتن، اونی که مخالف کتاب و سنت باطله، فل اقرب و حملها علی الاخبار الوارده فی اصول الدین، ما اینا رو حمل کنیم بر اخباری که در مورد اصول دینه، مثل مسائل الغلو والجبر والتفویض التي ورد فيها الآيات التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية، ما در مورد اینها هم آیات داریم هم اخبار نبوی داریم، اگر مخالف با اینها بود خب میذاریم کنار، باطلا از اهل بیت هم نیستن. و هذه الاخبار غیر موجوده فی کتبنا الجوامع، این اخبار امروز دیگه در کتب روایی ما وجود ندارن، لان اون جوامع اخذت عن الاصول، اون اصول اربعمئه، بعد تهذیب اون اصول من تلک الاخبار، اون اصول رو ما از اون اخبار اصول دینی که مخالف با کتاب و سنت بوده حذفشون کردیم قبلا، دیگه الان اون روایت ها دیگه وجود نداره. و اما ثانیه، خب ثانیه کدوم بود؟ اونایی که میگه عدم جواز تصدیق. فیمکن حملها علی ما ذکر فی الاولی، اونا رو هم بگیم مربوط به اصول دینه. چرا هم؟ چون اصول دین درسته که گفتیم تخصیص و اینها معنا نداره در موردشون، این درست، اما گاهی اوقات یه مقدار باید سطحمون بیاد بالاتر تا بتونیم فهمشون کنیم و بتونیم قابل جمع بودنشون رو بفهمیم. لذا فوری هم نگیم باطله، بلکه شاید بتونیم بعداً حملشون کنیم بر یک معنایی که اون معنای مخالف با کتاب و سنت هم نباشه. و یمکن حملها علا صورت تعارض الخبره کما یشهد بهی مورد و بعضها. اگر خاطرتون باشه عرض کردم از راوی سائل پرسیده بود که ما وقتی این دو تا روایت اختلاف میشه چیکار کنیم، بعد حضرت جواب داده بودن. اینها رو میتونیم حمله به صورت تعارض بین دو تا خبر بکنیم، اگه تعارض پیدا کرد ما عرضه به کتاب و سنت بکنیم. باز توی تعارض هم چرا اینو شیخ داره توی عدم جواز تصدیق میگه؟ چون که گاهی اوقات این دوتا که با هم تعارض دارن اصل خبر باطل نیست، تو این مورد تعارض کرده، با این باید یه فکرش کنی، اما اصلش حجته. شاید تو یک مورد دیگه ای تعارض نداشت و میشه ازش استفاده کرد، که دیگه حالا تفصیلش رو باید توی باب تعارض بخونیم. و یمکن حملها علی خبر غیر ثقه، میتونیم حملش کنیم بر خبر غیر ثقه رو اینها دارن میفرمان که تصدیق نکنید. خبر حالا باز چرا میگن تصدیق نکنید نمیگن باطله؟ چون که خب حالا خبر غیر ثقه هم احتمال داره درست باشه، حالا خودش ثقه نیست ولی خبرش میتونه درست باشه، اما خب ما نمیتونیم بهش عمل بکنیم چون ملاک نداره. لما سیجی، حالا چرا حملش کنیم بر خبر غیر ثقه؟ لما سیجی من الادله علی اعتبار خبر ثقه، چون بعدن میخونیم هم از آیات هم از روایات هم از عقل هم از اجماع که خبر واحد ثقه حجته. پس از تحت این روایت میاد بیرون. حالا اینها هم که دارن میگن که تصدیق نکنیم به این خبر، منظور خبر غیر ثقه است. هذا كله في الطائفه الداله على طرح الاخبار المخالفه للكتاب والسنه. اینا همش در مورد چی بود؟ ما توی صفحه خدمتون که عرض کنم 247 شیخ فرمود که اینها دو طائفه هن، احداهما و ثانیه، اما طائفه الاولا رو خوندیم، اونایی که مخالف بود. حالا طائفه دوم چی بود؟ و اما طائفه الامره به طرح ما لا یوافق الکتاب، این که موافق کتاب نیست، به تعبیر دیگه او لم یوجد علیه شاهد من الکتاب و سنه، شاهدی از کتاب و سنت برش نمیشه پیدا کرد. فل جواب و انها، در مورد اونها چیکار کنیم؟ بعد ما عرفتم من القطع به صدور الاخبار الغیر الموافق لما یوجد فی الکتاب منهم، بعد از اینکه ما قطع داریم که یه سری روایاتی صادر شده از اهل بیت که اینها موافق با کتاب نیستند، کما اینکه توی اون روایات قبلی خوندیم اینا رو، کما دل علیه روایت الاحتجاج والعیون المتقدمتان المعتزدتان به غیرهما من الاخبار. اینها رو رسال دو تا روایت خوندیم، اما روایت دیگه هم کمک میتونن کنن برای اینکه محتواش تأیید بشه. داشتیم که اصلا ما یه سری روایتی از اهل بیت داریم که اینها اصلا توی کتاب و سنت هیچی در موردشون نیست، موضوع نداره در کتاب و سنت، لذا نمیتونیم بگیم موافقه با کتاب و سنته، نمیتونیم شاهد یا قرینه از کتاب و سنت برشون بیاریم. خب مطمئنیم که این دو روایتی داریم، حالا در مورد اینها چیکار کنیم؟ انها محمولتون الا ما تقدم فی طائفت الامره به طرح الاخبار المخالفه للکتاب و سنه. یعنی ما اینها رو هم کنیم بر همونا، یا بگیم اصول دینه یا بگیم تعارضه یا بگیم خبر غیر ثقه است. خب یعنی چی هم کنیم بر اونا؟ شیخ دوباره توضیح میدن. بود دو دستشون کردیم، گفتیم بعضی هاشون دلالت میکنن بر بطلان ما لم یوافق، بعضی هاشون بر عدم جواز تصدیق. خب و انما دل منها الا بطلان ما لم یوافق و کونهی زخرفن. خب اینا رو هم کنیم بر چی؟ محمولون علال اخبار الواردت فی اصول دین، در حمل کنیم بر اخباری که در اصول دینن، یا بر یه چیز دیگه حملشون کنیم، بر این که اینها مربوط به باطن آیات و روایاتن که ما نمیفهمیمشون. ما احتمال کون ذالک من اخبارهم الموافق للکتاب و سنه علل باطن الذی یعلمونه منهما. اینها رو میشه هم کرد بر چی؟ بر اینکه اینا مربوط به باطن کتاب و سنت هست که اونها میفهمن و ما نمیفهمیم، و لهذا و به همین دلیل که اونها باطن رو میفهمن و ما نمیفهمیم، کانو یستشهدون کثیرن به آیات لا نفهم و دلالتها. اونها در یه سری موضوعاتی خصوصا بحثای ولایت به یک سری آیاتی استشهاد میکنن که آیات ما واقعا دلالتشو نمیفهمیم، ولی حضرت مثلا میفرمان که خب این مطلب توی این آیه وجود داره ما نمیفهمیم. خب این منظور باطن اون آیه است. خیلی خوب. و ما دل علی عدم جواز تصدیق الخبر الذی لا یوجد علیه شاهد من کتاب الله، اونایی که دلالت میکنن بر عدم جواز تصدیق، اینا رو هم کنیم الا خبر غیر ثقه او صورت تعارض که دیگه توضیح دادیم، کما هو ظاهر و غیر واحد من الاخبار الالاجیه. اون اخبار الالاجیه هم که نگاه کنیم ببینیم که اصلا فضاشون شبیه همین روایات هستند. خب این هم تموم شد. حالا شیخ خواهد جواب نهایی رو بفرما که چی؟ که اصلا برفرض که ما هیچ کدوم از اینا رو جواب ندیم، بگیم جواب ندیم، بالاخره اینها درسته که اصل صدور این روایات قطعی، این همین روایاتی که میگن مخالف رو باید ترک کنیم و باید شاهدی از کتاب و سنت باشه براشون، اصلش قطعی، اما خب بالاخره محتواش که دیگه ظهوره، که قطعی که نیست، محتواش ظهوره، اینها ظهور دارن بر اینکه خبر واحد رو باید عرضه کنیم به کتاب و سنت و یه قرینه ای از کتاب و سنت برش بیاد. خب این یه طرف، اما یه طرف دیگه ما بعدن میخونیم این ادله رو قطع داریم به این که خبر واحد حجت، هیچ کارش هم نمیشه کرد. خب در مقایسه این دوتا قطعا اون قطعه میچربه، حالا ولو این که اینو هیچ کاریش نتونیم کنیم، اینها در مقابل قطع به حجیت خبر واحد نمیتونن دوام بیارن. ثم ان الاخبار المذکوره، این اخباری که خوندیم، علا فرض تسلیم دلالتها، دلالتشون مثلا قبول، چی دلالتشون؟ باید یه قرینه از کتاب و سنت برشون بیاد. و ان کانت کثیرتن، اگرچه که این اخبار کثیرن، الا انها لا تقاوم الادلت الاتیه، در مقابل اونها نمیتونن مقاومت کنن. چرا؟ فان اون ادله آتیه موجبتون للقطع به حجیت خبر ثقه، قطع برای ما ایجاد میکنه، اما ایور قطع ایجاد نمیکنه چون بالاخره ظهورش ظنیه. فلا بد من مخالفت ظاهر فی هذه الاخبار، اینها ظهور داره باید با ظهورش مخالفت کنیم. حالا این که این ظهور رو بر چی حمل کنیم، حالا بر هر چی میخوایم حمل کنیم، بحث دیگه، ولی بالاخره این ظهور منظور نیست چون قطع داریم که خبر واحد حجته. این خیلی مطلب مهم استنباطیه ها که عرض کردم. و اما الجواب عن الاجماع، خب دو تا دلیل رو جواب دادیم، آیات رو جواب دادیم، اخبار رو هم جواب دادیم، بریم سراغ اجماع. اجماع چی بود؟ سید مرتضی ادعا کرده بودن که ما اجماع داریم بر این که خبر واحد حجت نیست. شیخ میفرماد که خب این اجماع برای خود ما که حاصل نشده که،
اگه برای خودمون یه اجماع حاصل میشد، قطع ایجاد میکرد، حالا باید یه فکری میکرد. اما برای ما که اجماع حاصل نشده. اگرم بخوایم حرف سید رو قبول کنیم، عمل به یه خبر واحده. ما عمل به خبر واحده توی روایات و الان چک داریم، فضلا از اینکه حالا خبر واحده سید رو در مورد اجماع بخوایم قبول کنیم. سوم اینکه اصلا این اجماع معارض داره، هم معارض از خود اجماع داریم، بعدن میگیم شیخ ادعای اجماع داره بر حجیت و هم ادعای دیگه ای. و اینکه خدمت شما که عرض کنم شهرت محققه هم داریم معارضه باهاش. خب وقتی ما اینا رو داریم دیگه نمیتونیم این اجماع رو بشه اعتنا کنیم. و اما الجواب، و یه چیز دیگه ای هم که شیخ فرمود که شیخ طوسی این اجماع سید مرتضی رو قبول کرده اما توجیه آورده براش، یعنی برفرض که این اجماع رو هم قبول داشته باشیم، بر عدم حجیت خبر واحد قابل توجیهه، مشکلی نداریم. و اما الجواب عن الاجماع الذي ادعاه السيد و تبرسی، که اینجا شیخ طوسی رو نیاوردن، چون سید شیخ طوسی درسته که اصل اجماع رو قبول داشت، اما این که حالا معقد اجماع رو چیه اینو قبول نداشت، که معقد اجماع روی حجیت خبر واحده. خب فبأنه لم يتحقق لنا هذا الاجماع، این اجماعی که برای ما که حاصل نشده. ولی اعتماد و علا نقل سید تأویل علا خبر واحد، اعتنا کردن و اعتماد کردن به خود خبر واحده، که خود خبر واحد الان محل بحث ماست، شبیه پاسخمون به روایت داووده که اونجا هم گفتیم با خبر واحد که نمیشه رد کرد خبر واحد. ما خب این یکی، دو ما معارضتهی به ما سیجی چی؟ من دعوه شیخ المعتزده به دعوه جماعت اخرى، که اینم میفرماد که اونجا اجماعی که سید مرتضی گفت نهایتا تبرسی هم گفته بود، اما اینجا یه جماعت دیگه همین اجماع رو گفتن، لذا از این جهت هم بخوایم بگیم قوی تره و اطمینان بیشتری حاصل میکنه. خب چه ادعایی کرده؟ من دعوه شیخ الاجماع على حجیت خبر الواحد فی الجمله، پس اجماعش معارض هم داره، نهایتا معارضی داشته باشه دوتاش ساقط میشه، هیچ کنون نمیتونه عمل کنه. و تحقق شهره مع معارضتهی به ما سیجی من دعوه شیخ و من تحقق شهره علا خلافها بین القدماء و المتأخرین، مثلا شهرت داریم، این شهرت دیگه شهرت محقق است، اجماعه حالا برای ما حاصل نشد ولی شهرت که دیگه محققه، ما گفتیم اونجا از همون ابتدا تا الان همه دارن با همین کتب عربی کار میکنن دیگه. اگه بخوایم بگیم خبر واحد حجت نیست و ما امروز میدونیم که دیگه اون قرائن وجود نداره، قرائن نهایتا تا بگو ابن ادریس وجود داشت، از اون به بعد که همه با خبر واحد کار کردن و برایش گفتیم که اون قرائن وجود نداشته، که خیلی خوب. حالا یه چیز دیگه هم بگیم اونم خرابش کنیم، بعضی از اهل سنت اومدن گفتن که شیعه خبر واحد رو قبول نداره. خب حرف اینا چی؟ این حرف اینا ارزشی داره یا نداره؟ شیخ میفرماد که خب اینا هم که به ما نسبت دادن این حرف رو که از خودشون که نگفتن، یعنی سند خاصی که نداره، سندشون و دلیلشون حرف سید مرتضی است. اونا سید مرتضی که بزرگ شیعه بود اومده گفته که شیعه خبر واحد رو قبول نداره، خونم بر اساس حرف این گفتن، لذا حرف سید رو اگر ما رد کردیم خب حرف اینا هم دیگه به تبع رد میشه و ارزشی نداره. و اما نسبت و بعض العامه کل حاجبی و الازدودی عدم الحجیه الی الرافضه، این که بعضی از عامه عدم حجیت رو رافضه خودشونن، البته این که به شیعه نسبت دادن عدم حجیت را، فمستندتون الا ما رأوا من از سید، این چیزی که از سید دیدن دیگه، یعنی قول سید رو استناد حرفشون همون حرف سیده. حرف سید چی بود؟ من دعوال اجماع بل ضرورت المذهب علا کون خبر الواحده کل قیاس اندشیعه. این که ایشون ادعای اجماع کرد، بلکه گفت ضرورت مذهب شیعه است، بدیهی مذهب شیعه است که خبر واحد مثل قیاس حجت نیست. خیلی خوب، تا اینجا ما دو بخش از کتاب خبر واحد رو خوندیم، دو بخشش که حالا کم حجم تر بود نسبت به بخش بعدی که میخوایم بخونیم، که یک مقدمه خوندیم، محل نزاع رو معلوم کردیم و اقوال رو، و ادله مانعین حجیت خبر واحد رو خوندیم. از بعد از این که یعنی صفحه بعد ما باشه، و اما المجوزون که محل بحث ما تازه از اینجا شروع میشه، که میخوایم بدونیم قائلین به خبر واحد ادله شون چیه بر حجیت خبر واحد. انشاءالله دیگه جلسه بعد رو بعد از این ایام تعطیلی حوزه در پایان ماه صفر با هم میخونیم، انشاءالله که موفق و معید باشید. بزرگوارانی هم که درس رو انتخاب کردن لطف کنن تقریراشون و خلاصه درس رو بنویسن. اون جلساتی هم که فرصت نکردن تو همین ایام تعطیلات، انشاءالله وقت خوبی هست که بحث رو برسونن به کلاس. انشاءالله موفق باشید.